عرض شد که در رابطه با کسی که اقامه 10 روز در یک مکان دارد یا 30 روز مرددن در مکانی میماند که پس از آن نماز را باید تمام بخواند، یا قاصد معصیت و مسافری که به سفر خود معصیت را انجام داده است، اگر توبه کند که در این ایام نماز را باید تمام بخواند قبل توبه، و مواردی دیگری که عرض شد، آیا وجوب تمام نسبت به این اشخاص از باب تخصیص حکم کلی این که المسافر و یقصر است، و یا از باب حکومت و تنزیل غیر متوطن منزله متوطن است، و یا اینکه خروج موضوعی است و اساساً این طوائف مسافر نیستند؟ خب قهراً ثمره این سه صورت فرق دارد، گرچه فرمودند مآل حکومت به همون تخصیص است در دایره حکم، ولی به لسان تنزیل. اگر تخصیص باشد واضح است که رعایت حد ترخص در این موارد چندگانه در غیر از کسی که انشاء سفر کند از وطن لازم نیست و نباید رعایت حد ترخص کند، و به مجرد خروج از مکانی که قصد اقامه عشره داشته است باید نماز را قصرن بخواند ولو لم یبلغ الى حد ترخص. و اما اگر تخصص باشد و خروج موضوعی، یعنی این فرد بعد از اقامه 10 ایام مسافر دیگه نیست در این مدت اقامه 10 و صدق عنوان مسافر نمی کند، لحاظا کسی که مسافر نیست یجب علیه تمام، مسافر بود که واجب بود بر او قصر و این مسافر نیست، خب قهرن سفری را که بعد از این اقامه انجام می دهد انشاء سفر است و سفر جدید محسوب می شود، و انشاء سفر حسب روایات باید رعایت حد ترخص را بنماید. عرض کردیم تخصیص خروج ما نحن فی، یعنی موارد متعددی که ذکر شد، از حکم کلی المسافر و یقصر به عنوان تخصیص اشکال داشت، دیگه عاده نمی کنیم اشکال را، به عنوان حکومت ایزن اشکال داشت، اینا رو دیگه دیروز مبسوطن عرض کردیم. مقدمه‌ای که دارای 4 مطلب بود نسبت به وجه سوم که تخصص است ذکر شد، اون مطالب عربه‌ارم که دیروز عرض کردیم عاده نمی کنیم. نتیجه‌ای که از این می خوان بگیرن این است که ما در ما نحن فی باید به عنوان تخصص بدانیم. چرا؟ چون می‌فرمایند در ما نحن فی اون چه که در آیه شریفه وارد شده است، چون یکی از مطالبی که در مقدمه مذکوره دیروز بود این بود که همون گونه که ما به خبر واحد می توانیم تخصیص بزنیم عمومات کتابی را، اگر عکسش هم شد اون چه که در کتاب وارد شده است به عنوان خاص و اون چه که در روایات وارد شده است به عنوان عام، برعکس اون چه که می گفتیم تا کنون و مشهورم هست، اون دلیل وارده در قرآن اگر خاص باشد مخصص عمومات حدیثی خواهد بود. و مثال او یکی از اون موارد ما نهنوفی هست. چطور؟ چون در روایات تعبیر این هست که کل من سافر قصر. خب این کلیه هم به لحاظ لغت هست هم از نظر عرف، به معنای کسی که تقرب عن الوطن داشته باشد. این عامه، عام از این که یعنی غرب فل عرض داشته باشد یا نه. در آیه شریفه اینجوری وارد شده است: اذا غربتم فل عرضه فلیس علیکم جناهون ان تقصرو من الصلاه. عنوان سفر و مسافر نیست، عنوان وارب فلعرض است. فرق داره دیگه. وارب فلعرض یعنی تحرکه. قضیه شرطیه دیروز عرض شد، اگر دارد لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. این من اشربت فیه معنی شرط، من موصولی است که مشروب است در اون معنای شرطیت. من استطاع، استطاعه به معنی ماضی نیست، از زمان منسلخ است، یعنی المستطیع یجب علیه الحج. پس این اذا وربتم این به معنای ماضی نیست بلکه منسلخ از زمان است، به معنای اینکه اوارب فی العرض لا جناح علیه یقصر من الصلات می شود. مراد وربتم فی العرض یعنی اوارب فی العرض، معنی ماضی نباید معنا کنید. خب در دیروز عرض شد که مقدم قضیه شرطیه بیان موضوع است، تالی در قضیه شرطیه به عنوان حکم است. پس وربتون فل عرض عنوان موضوع است در حقیقت، یعنی موضوع اینه که اوارب و فل عرض حکم او چیست، محمول چیست. محمول وجوب قصر این لاجناهه در اینجا مثل لاجناهه در باب سعی است. فلا جناح علیکم ان فلا جناح علی ان یطوف بهما. سعی بین صفا و مروه واجب است ولی به تعبیر لا جناح آمده است. اینجا لا جناح به معنی وجوب است در حقیقت. خب در اینجا کل من سافر قصر که آن بود، در اوائل بحثم صحبت این شد که حقیقت شرعی هم که در اینجا نیست، یعنی از سفر و مسافر یک معنای خاصی شاره در نظر نگرفته، از همون معنای لغوی و متفاهم و عرفی منظور است، اون عام است. خب اگر ما باشیم و عنوان مسافر فقط خصوص کسی که به اصطلاح تقرب عن الوطن دارد، باید نماز رو چی؟ قصر بخواند. این مواردی هم که خارج شده است تخصیص است، ولی با توجه به این آیه شریف آیه مبارکه، اون عنوان مسافری که شامل مطلق کسی که تقرب عن الوطن داشت می شد، حالا مقید می شود و خصوص کسی که وارب فی الارض است، یعنی المتقرب و وارب فی الارض، این خصوص باید قصر بخواند. خب شارع در اینجا یک لسان حکومتی در روایات به کار برده است. چون از نظر عرفی کسی در سفر یک روز، دو روز، سه روز، بلکه حتی چهار روز یک جا استراحت کند، این رو به عنوان ساکنه در اونجا نمی بیند. درسته؟ چون طبیعی سفر این که مثلا مخصوصا سفرهای طولانی اینه که به هر حال در اثناء سفر یکی دو روزی در این منازل، مخصوصا زمان صدور روایات اینجوری بود، اینا چند فرسخ می رفتن باز یک روز استراحت می کردن، باز چند فرسخ دیگه یک روز دو روز استراحت می کردن، بستگی با حال غافله داشت. اما اگه کسی دیگه ده روز می موند، یقینا دیگه می گفتن این ور به فل عرض ندارد، گرچه بهش میگن مسافر. تو یک سال اگه یک جا بمانند میگن مسافر. یکی میره یک جا مثلا یک سال کار میکند، بازم بهش میگن مسافر، میگن اهل اینجا نیست. ولی عنوان ور به فل عرض تا چند روز است؟ حد اکثر چهار روز پنج روزی دیگه، از نظر عرف بیشتر از این نیست. ولی شار تا مادون ده روز، یعنی از پنج روز بیشتر تا نه روز را هم نه تنزیل فرموده است منزله کسی که وارد به فعل عرض هست. یعنی اگه نه روزم یک جای اقامت کرد، مثل همون دو روز اقامت شارع حساب میکنه. ولی این توسعه ایست که از نهای شارع آمده است، از نظر عرف این توسعه وجود ندارد. از نظر عرف فقط توسعه تا چه هست؟ مثلا حد اکثر تا پنج روز دیگه. خیلی ما بسیار وسیع نظر باشیم، وسعت نظر داشته، تا پنج روز دیگه بیشتر از این نمیتونیم بگیم. اونم قبول نمیکنه عرف تا سه روز چهار روز دیگه، پنج روز مگر اینکه مثلا بگیم یک مثلا زمان ما الان ماشین خراب شده باشه، مجبور شده باشه مانده باشه اینا، ولی روال عادی میگن برای استراحت یک روز دو روز، این به زمان حسب زمان ها فر. اون موقع مثلا حیوان و اینا داشتن، مثلا میگیم سه روز چهار روز گاهی از اوقات میموندن که یک مقداری به حساب تجدید قوا بشود به قول خودشان برای خود اهل کاروان، حیواناتشان اینا، تا بعد باز بتونن ادامه بدن به راه. ولی تا ده روز رو حساب نمی کنن. این کاروانسراهایی که بود در سایه ده روز دیگه نمی موندن. این سعه تا ده روز، ولی مادون ده روز، این از ناحیه تصرف شارع است. خب حالا این مقدارش ما میگیم که خارج. ده روز به بعد اگه ده روز موند، هم عرفن دیگه ور به فعل عرض ندارد و هم شرعن ور به فعل عرض ندارد. ده روز اگر یک جا موند و فساعدن، خب اگر موضوع حکم به وجوب قصر که عبارت است از ور به فعل عرض از بین رفت، اگه موضوع از بین رفت، حکم که وجوب قصر هست قهرن از بین می رود. اینجا از بین رفتن حکم آیا تخصیصاً شد با این بیان؟ خیر. آیا حکومتاً شد؟ خیر. چرا؟ چون ما موضوع رو عنوان وارب فعل عرض دانستیم. شارع نفرموده است ما لیس به وارب، ما هو واربون به منزلت ما لیس به وارب، اینجوری نیست. به لسان شارع نیامده است این شخصی که ده روز در یک جا میماند به عنوان مقیم محسوب بشود، به عنوان وارب فعل عرض نباشد. این شارع نیامده، بلکه شارع یه مقداری تصرف هم کرده است که مادون این حد هم که وارب فعل عرض محسوب نمی شود، اون مادون محسوب نمی شود، ولی مادون رو حساب کرده است به عنوان وارب فعل عرض. هشت روز نه روز موندن میگن همون حکم دو روز موندن است، ولی ده روز که رسید هم عرف میگوید این دیگه وارب فعل عرض نیست، هم شارع فرموده است وارب فعل عرض نیست، دیگه از دائره اون مقداری که تصرف کرده بود بیرون است، زائد بر اون مقدار است. خب پس اگر موضوع منتفی شد، حکم به وجوب قصر نیست. انتفاع حکم به انتفاع موضوع عبارت است از تخصص و خروج موضوعی. اگر خروج موضوعی شد، خب بعد از این که از اینجا میخواست سفر برود، باید چجوری سفر برود؟ خب واضح است که این سفری که میرود، ولو ما روایات مطلقه ای را که نقل کردیم که مرحوم شیخ، مرحوم نائینی و دیگران حمل بر این کردن که مراد از اون روایات عبارت از این کسی که انشاء سفر بکند، این انشاء سفر را از باب دلالت به اصطلاح ایشان دلالت سیاقیه، که این دلالت سیاقیه یه اصطلاحی است در اصول که سیاق کلام دلالت بر این معنا می کند. دقت کردین، سیاق کلام دلالت بر این غیر از دلالت تضمن و مطابق و التزامی است که در منطق است. حالا رو تضمنش بعضی بحث دارد. علی حاله دلالت سیاقیه یعنی سیاق کلام دارد که کسی که سافر قصر یعنی من انشأ از سفر، اگر انشاء سفر کند باید قصد کند. راجع به انشاء سفر این روایاتی که وارد شده بود داشت که رعایت حد ترخص بکند. متى یقصر المسافر؟ کدوم مسافر؟ مسافری که انشاء سفر می کند. خب این مسافری که انشاء سفر می کند مرحوم شیخ و مرحوم نائینوی اینها و همچنین کثیری از متأخرین، دقت داشته باشین این از جای مهم هم است، قائلن به این که انشاء سفر به کسی که خارج از وطن می شود صادق است، ولی کسی که از محل اقامه به سفر می رود اینو نمیگن انشاء سفر کرده است. کسی که از یک جا 30 روز مونده است میخواد برود دیگه نمیگن انشاء سفر کرده است، میگن ادامه سفر. با بیانی که ذکر شد، اولا موضوع عنوان مسافر نیست، این خیلی مطلب را روشن میکنه. اگر موضوع عنوان مسافر نبود، عنوان وارب فی الارض بود، این موضوع نسبت به کسی که اقامه عشره داشته باشد صدق نمی کند. اگر صدق نکرد یعنی این شخص دیگه اون کسی که لا جناح علیکم ان تقصرو دیگه نیست، حکم منتفی شده است. چرا؟ چون وارب فی الارض نیست. اگر انتفاع حکم به انتفاع موضوع شد در این موارد، 30 روز مونده یک جا مردد یا در جایی که معصیت کرده است، یا حالا در مورد معصیت کرده است جنبه دیگری دارد، خب این دو موردش قدر مسلم که اقامه عشره دارد، موضوع وارب فی الارض از بین رفته است، نیست به اقامه عشره، هم عرفن و هم شرعن. اگر نیست، سفری که بعد از این انجام میده سفر جدید هست یا ادامه سفر قبل است؟ سفر جدیدی دیگه، محکم بکن این را. خب وقتی سفر جدید شد باید رعایت حد ترخص بکند در سفر جدید طبق ظاهر روایات به دلالت سیاقیه. بله دیگه، پس بنابراین الهازا در کسی که یک جا موند رفت باید رعایت حد ترخص بکند. قبل از حد ترخص حق ندارد نماز را به اصطلاح قصرن بخواند. خب یک شبهه ای می شود و اون اینی که بعضی ها خواستن از این راه بگن رعایت حد ترخص لازم است، اونم رد می کنن. و اون این بود که کسی که در یک جا موند 10 روز قصد اقامه کرد، آیا به مادون حد ترخص در اثناء 10 روز رفت و آمد کند نماز را باید قصر بخواند یا تمام؟ تمام بود بخونه دیگه، به اتفاق تمام فقها مخالفی نداریم که. خب این رو قرینه گرفتن که پس معلوم می شود که مادون حد ترخص محکوم است به حکم محل اقامه. پس رعایت حد ترخص لازم است از این، یعنی نتیجه عکس گرفتن. اگر در اینجا در فرض اقامه تا دون حد ترخص محکوم است به حکم محل اقامه، پس حکم سفر که در مقابل حکم مقیم عشرت ایام هست اون هم باید محدود باشد به ماورای این حد ترخص. اینجور بیان کرده این هم میفرمایند وجهی ندارد، از این راه نمیتونیم اثبات بکنیم. چرا این راه به درد نمیخورد برای اثبات رعایت حد ترخص در به اصطلاح مقیم عشره یا سلاسین یوم مترددن؟ جهتش این است که اون کسی که اقامه عشره ایام دارد خارج بلد الى حد ترخص نسبت به او لا به شرط لا هست یا به شرط شی؟ به شرط الله هست، یعنی از حد ترخص نباید خارج بشود. ولی این کسی که انشاء سفر کرده است مقدار حد ترخص علا فرض شرطیت می شود به شرط شی. شما حکم در مورد به شرط لا را نمی توانید در مورد به شرط شی بیاری. این تا اینجا نظر ایشان با این بیان روشن شد، ولیکن این مطلب و مدعا را به بیان آخری مرحوم آقا رضوان الله علیه بیان کردن که این بیان آخر به نظر بنده ادق از این فرمایش است. توضیح فرمایشیان به بیان آخر را عرض میکنیم انشاءالله در بعد فردا انشاءالله، و در اونجا بعضی از نکاتی که در این لابلای مطالب گفته نشد و بعضی از مسائلی اگر یک مقداری واضح نشد انشاءالله در این بیان جدیدشان روشن خواهد شد، و مطلب انصافاً مطلب بسیار دقیقی هم هست و مبتلا به. اما انشاءالله این که حالا نتیجه بحث همین خلاصه که ایشان اولا برخلاف مشهور و معروف عنوان مسافر را موضوع حکم قرار ندادن، و همین باعث شده است که نظرشان در مقابل مشهور بر این بشود نهایت الامر که ما با تحفظ بر این که دلالت سیاقیه روایاتی که دلالت بر رعایت حد ترخص داشت گر این حالی که اطلاق دارد، ولی دلالت سیاقیش همونجور که مرحوم شیخ رضوان الله علیه و به تبع ایشان مرحوم ناینی این مطلب را ادعا کرده اند که دلالت دارد بر کسی که انشاء سفر کرده باشد، که نتیجتاً اونا میخواستن نتیجه بگیرن که پس بنابراین کسی که اقامه عشره دارد دیگه رعایت حد ترخص لازم نیست. چرا؟ چون این مسافری نیست که انشاء سفر کرده، انشاء سفر محقق شد از قبل. ایشان میفرمایند وقتی موضوع را عنوان وارب فعل عرض بدانیم، همون گونه که خارج از وطن منشی سفر است، خارج از محل اقامه عشره هم ایزن انشاء وارب فعل عرض کرده است، چون موضوع سفر نیست، اون عنوان وارب فعل عرض است. این کسی که اقامه عشره داشته واربون فعل عرض، تا وارب فعل عرض که مخصص عموماتی که در باب روایات وارد شده بود که مفادشون المسافر و یغسر، اون عمومات حدیثی به خاص کتابی که و عربتون فعل از فلا جناح علیکم تخصیص میخورد. اگر تخصیص شد نتیجه بعد تخصیص میشود چی آقا؟ این که موضوع حکم به وجوب قصر عنوان وارب فعل عرض است. اگر این عنوان شد، این عنوان نسبت به خارج از وطن هم صادقون، نسبت به خارج از محل اقامه عشرت ایام هم صادقون، نسبت به کسی که 30 روز در یک جا مونده است هم با صادقون، تازه نسبت به اون از نظر عرف مردد اگر مون بعد از 7-8 روز دیگه میگن این اونجا دیگه وارب فعل عرض ندارد، ولی شاری میفرماید چون مردد است تا 30 روزش اونجا را با توسعهش شاره به عنوان کسی که وارب فعل عرض دارد حساب کرده است. بعد از 30 روز را دیگه فرموده است این وارب فعل عرض دیگه ندارد، لذا ما بعد از 30 روز میگیم موضوع حکم به وجوب قصر از بین رفته است. موضوع اگر از بین رفته است، سفری که بعد از بین رفتن موضوع بخواد ایجاد کنه، سفر جدید است یا ادامه سفر قبل؟ قهرا سفر جدید میشود. صلی الله علیه و محمد.